راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در 4 جلسه گذشته ما به تحلیل زمینه‌های اجتماعی قیام ابوعبدالله پرداختیم و رسیدیم به خطبه منا و از زبان آقای مجتبی نامخواه خطبه منا رو بازخوانی می‌کردیم و به تحلیل‌های ایشون گوش می‌دادیم. آقای نامخواه، ما در جلسه پنجم سراپا گوش هستیم و مشتاقیم که ادامه خطبه منا رو از زبان شما بشنویم. در خدمتتونیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من باز هم ابراز امیدواری میکنم و عذرخواهی هم البته میکنم از اینکه با بیان قاصری داریم جملات رو ترجمه میکنیم و در همین حد پیش میریم، ولی ابراز امیدواری میکنم که این فتح بابی باشه برای اینکه هر کی در هر موضعی هست، در هر جایگاهی در واقع نظم این روز بزرگ هست، در موضع خدمت، در موضع گفتن، در شعر، در خواندن، در سخنرانی و خطبه خواندن، به این متن و این مانیفست حرکت ابوعبدالله، اساس نامه این نهضت رجوع بکنه. من گاهی میبینم، حالا خب توفیق شرکت تو مجالسی رو دارم، گاهی مثلا 7-8-10 جلسه سخنرانیه، به خیلی از صحبت‌های ابوعبدالله هم رجوع میشه، ولی گویی پرهیز خیلی کلی وجود داره نسبت به این خطبه. به همین خاطر من حالا محور بحث رو این قرار دادم که یک جور شبه قربت و یا از سکوت بودن خارج بشه و مضامینش از حالت بایکوت خارج بشه و زمزمه ما بشه.
خیرتون اونا جواب لطف میکنه.
در خدمت تو هستم. ادامه خطبه رو اگه بخوام بگیم، ما خب جلسه قبل به این گذشت که ابوعبدالله علیه السلام علمای اسلام رو تهدید میکنه، به این معنا میگه سرنوشت علمای ادیان دیگه در پیش روی شماست. اینجوری نیست که خدا اونا رو تهدید کرده. عرض کردیم توی جلسه قبل، جلسه قبلتر عرض کردیم اینا عالمانی هن که گاهی مثلا فرض بفرمایید 1000 نفر یا حالا کمتر بیشتر کسانی در اونها هست که صحابه هستن، یعنی موقعیت اجتماعی خیلی بالایی دارن. حالا صحابتون نظم اجتماعی و جایگاه خیلی بزرگی دارن و کسانی هستن که در اون قربتی که به هر حال اهل بیت هستن همه معترفن هم به جایگاه امیرالمومنین و ابوعبدالله با اینا داره اینجوری حرف میزنه و با اینا این بازخواست رو داره. خب و اونا رو تهدید میکنه به این معنا که اون چال هرز، اون چالهی که پیش پای علمای ادیان سابق بود پیش روی شما هم هست. اینجا ممکنه یکی از اون بندگان خدا بلند شه بگه خب با چه سرمایه‌ای، میگه ما چه جایگاهی داریم، نه از اونا، از عالمان، از عموم مردم اصلا ممکنه بپرسه. ما در مقابل یه قدرت سیطره یافته هستیم، چطور میتونیم مقاومت بکنیم، چطور میتونیم ایستادگی بکنیم؟ میفرماید که ثم انتم ایها الاصابه اصابتون بالعلم مشهوره. شما گروهی هستید که مشهورید به علم، در جامعه جایگاه دارید، شهرتی دارید به واسطه علم و بالخیر مذکوره. خب خیلی از شما خوب یاد میشه، یعنی منزلت اجتماعی دارید، جایگاه دارید توی قلوب و به نصیحت معروفه. همه میگن که خب اهل گفتن و اهل خیرخواهی هستید، کسی شما رو در واقع موضع اتهام نمیشونه، همواره در موضع خوبی قرار دارید، منزلت دارید، جایگاه دارید، از این بیایید استفاده کنید. و بالله فی انفس الناس مهابتون یهابکم الشریف و یکرمکم الضعیف و یؤثرکم من لا فضل لکم علیه ولا ید لکم عنده. شما در انفس ناس، در وجود عمومی جامعه، در افکار عمومی جامعه یک هیبتی دارید که کسانی که در طبقات بالاتر هستن، صاحب منزلت و جایگاهی هستن در جامعه، از شما میترسن، حساب میبرن از شما، و کسانی که ضعیف هستن داخل جامعه شما رو تکریم میکنن، برای شما ارزش و احترام قائلن. حالا اجمالا هم این داخلش هست که اون کسی که شریفه و در جایگاه بیشتری خیلی شما رو حساب نمیکنه، به شما احترام نمیذاره و از شما میترسه، از شما حساب میبره، و اون کسی که ضعیفان جامعه و آحاد جامعه هستن به شما احترام میذارن، جزء در واقع به تعبیری سرمایه اجتماعی هستن که برای شما هستش. و یؤثرکم من لا فضل لکم علیه، کسانی که شما هیچ برتری بر اونا ندارید، خب شما هم یه آدمید، اونا هم یه آدمند، اونا شما رو بر خودشون برتری میدن. چون شما بفرمایید اینجا، شما بشینید بالا، توی گذر به شما میخورن، شما رو احترام میکنن. خدا میدونه خیلی عبارات سختیه برای کسایی که حالا تو این لباسن و این چنین چیزایی رو دیدن، چنین تجربه ای رو. ولا ید لکم انده، کسایی که شما هیچ قدرتی بر اونها ندارید، شما دست برتری نسبت به اونها ندارید، ولی اونا به شما احترام میذارن.
این احترام از روی جباریت و یا مثلا قدرت
نه، به خاطر منزلت. آره، به خاطر منزلت شماست، شما رو بر خودشون برتری میدن،
ترجیح میدن.
تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها، وقتی یه حاجتی دارن و خب به مشکلی برمیخورن، میان شما رو واسطه قرار میدن، شما رو شفیع قرار میدن، شما واسطه خیر حالا به معنای عامش در جامعه هستید. و تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر، توی مسیر شما خب یه آدم عادی هستید که حالا مثلا آیات قرآن رو حفظ دارید، توضیح میدید، راوی روایتید، معارف رو توضیح میدید، ولی مثل پادشاهان و مثل ملوک و مثل حاکمان در جامعه حرکت میکنید، وقتی راه میرید براتون راه باز میکنن، بهتون احترام میذارن، میخواید برید کعبه، همین راه باز میکنن.
یعنی گویا سید و شهده دارن به اون قدرت نرم اینها در بدنه مردم اشاره میکنن.
و کرامت الاکابر، کرامت بزرگان جامعه رو دارید، جایگاه منزلت اجتماعی دارید، و این منزلت اجتماعی محسوس میگن که این برای شما یه مرجعیتی ایجاد کرده. همه اینا برای چیه؟ خب خدا به یک معنا در فراز این نظم مدنی و این نظم توزیع منزلت نشسته، خدا یه کاری کرده که شما این جایگاه رو داشته باشید. برای چی؟ الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجع عندکم من القیام بحق الله. این همه به خاطر اینه که امید دارن که شما به حق الهی قیام بکنید. بالاخره میگن که خب یه نظم الهی، حقوق الهی هست، اگه یه روزی این حقوق بخواد محقق بشه، بالاخره اینا باید یه کاری بکنن و رهبران این قیام باشن. و این کنتم ان اکثر حقهی تقصرون، اگرچه اکثر حقوق الهی رو شما بهش بیتوجهید، مثلا در موضع مطالبه اون حق نیستید، قیام به اون حق نمی کنی. فاستخففتم بحق الائمه، یکی از مهمترینش حق امامان رو، ائمه رو
کوچک
شمردید. نظام در واقع اجتماعی این چنینیه که اگر شما از این ظلم شروع کردید، این اساس ظلمه. اگه شما در واقع حمل الناس علی اکتاف آل محمد، اگر برتری بر شانه امامان رو موجب شدید، کوچک شمردید این پدیده رو، قیام نکردید، اون کسی که اون جایگاه امام رو نداره، اون توصیه های دینی رو نداره، چون اون جایگاه معرفتی و معارفی رو نداره، یه آدم عادیه که او به طریق اولا که رو شونای او سوار میشید. بنابراین شما استخفاف به حق ائمه کردید. این استخفاف به حق ائمه چه کار میکنه؟ باعث میشه یه جامعه کاملا نابرابر ایجاد بشه که در رو حق ضعیف خورده میشه. فاما حق الضعفا فزیعتم، جامعه‌ای که حق ائمه درش در واقع کوچک شمرده بشه، این یه مسئله اعتقادی نیست، یه مسئله کاملا اجتماعیه. شما وقتی نظام صالحی که خدا در نظر گرفته برای دین، صلاحیت‌هایی که وجود داره رو نادیده بگیرید، توی آدم عادی به طور طبیعی اتفاق میفته.
یا میشه تا یک جور دیگه هم به این عبارت ها نگاه کرد که وقتی شما حق ائمه امت رو زیر پا میذارید، خب معلومه که حق ضعیفان هم تضعیف
میشه. بله، حق کسی که بیشترین در واقع حق رو داشته زیر پا میذارید. به خاطر همین اتفاق عاشورا، در زیارت عاشورا داریم، در روایات مختلف داریم، اسست اساس ذالک، اساس ظلم بنیان گذاری داره میشه، در لحظه تأسیس ظلم هستیم و در واقع عاشورا. اصلا این نیست که ابو عبدالله امام نباشه، نه، ماجرا اینه که بنیان ظلم، بنیان این امر در اونجا بنیان نهاده شده و داره در مقام تأسیس ظلم هستیم. به طور طبیعی ضعیفان در جامعه از این ظلم بیشتر متضرر میشن. خب اما حق ضعفا فزیعتم، حق ضعفا ضایع میشه داخل جامعه. اما این چنین هم نیست که همه حقوق ضایع بشه، یه سری هم حقا هست که نفعش به شما میرسه، اونا رو تا آخر بلدید چطوری پیگیر بشید. و اما حقکم بزعمکم فطلبتم، نه، اونجایی که حق شماست، اینم باز تعبیر دقیقیه، اونچه که حق شماست، اما حقکم بزعمکم، اونچه که گمان میکنید حق شماست، نه که واقعا هم حق شما باشه، اما اون چیزی که گمان میکنید حق شماست اونو طلب میکنید و بهش میرسید. بله، فلا مالن بزلتون ولا نفسن خاطرتون بها للذی خلقها. شما چی کار دارید میکنید؟ هیچ مالی که در راه خدا که بذل نمی‌کنید اونچنان که باید. حالا در ادامه میگه نه که هیچ کاری نمی‌کنید، اونچنان که باید که کاری نمی‌کنید، و خاطر شریفتون هم که هیچ لکه‌دار نمیشه نسبت به این وضعیتی که داخل جامعه می‌بینید.
حتی ناراحت هم نمیشه،
نه، هیچ تأثری هم ندارید. حالا صدقات از حقش گرفته بشه، از و در موضعش از در واقع هزینه بشه، یا نه یا جایی دیگه، نظام توزیع ثروت چطوری باشه برای شما اهمیتی نداره. ولو نفسن خاطرتون بها للذی خلقها، بابا اصلا شما فلسفه خلقتتون این بوده. ولا عشیرتن آدیتموها فی ذات الله، با هیچ در واقع انحرافی که در نزدیکان خودتون هم باشه، در جامعه خودتون هم باشه، با اونام درگیر نشدید. به خاطر خدا دشمنی با وجود یک روال نابرابر در جامعه نکردید، هیچ عمل کرد و کار کرده اجتماعی ندارید. اینجا انتم تتمنون علی الله جنته، دوباره برمیگردیم به همون عبارت، اف به هاذا تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه، آیا با این در واقع عدم انجام مسئولیت خودتون نسبت به اون 4-5 موردی که عرض کردیم و حالا بهشون برمیگردیم، آیا توی چنین جامعه نابرابری که نظام توزیع ثروتش اینطور اموال عمومی ثروت در واقع توزیع نمیشه، اگه توزیع بشه نابرابر توزیع میشه، از طریق ظلم اموال چیز میشه، مخالفت با ظلم نمیشه، با چنین وضعی توی چنین جامعه‌ای که از طرق مختلف به نابرابری داره منتهی میشه، شما تمنای اینو دارید که در جنت الهی باشید؟
با این همه کمکاری توقع بهشت هم دارید؟
آره، به خاطر اینکه خب قرآن تفسیر میکنید، مسئله شرعی میگید، عبادت میکنید، حج میایید، همون تعبیری که حالا توی جلسه دوم نگه اشتباه نکنم تو خطبه امیرالمومنین، به خاطر اینکه پشت سر من تو مسجد کوفه نماز میخونید، شمشیر کشیدید، در جهاد مثلا جنگ جمل بودید، همین، فکر میکنید لازم نیست در جنگ فقرقون حاضر باشید، لازم نیست توزیع ثروت مسئلتون باشه؟ انتم تتمنون علی الله جنته و مجاورت رسوله، در کنار انبیاء الهی باشی، افا به هازا تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه. این مفهوم مجاورت با خدا، مجاورت با اولیاء الهی، مفهوم خیلی، این که اگر شما یه جامعه ای دارید که درش نابرابری بیداد میکنه، نمیشه اونجا مستقیم بلند شید برید در جوار رسولان خدا باشید. و امانه و امانه من عذابه، و اینکه از عذابش در امان باشی. لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله. من میترسم. عرض کردم شما اینا علمای صالح اون روزگارن که اجمالاً به امیرالمومنین و اینا هم گرایشایی دارن. میفهمم که من میترسم. ای کسانی که در موضع امید به خدا هستید، فکر میکنید جایگاه بهش برای شماست، از چی میترسم؟ این که انتحل بکم نقمتون من نقماته، نقمت الهی، عذاب الهی بر شما نازل بشه. لأنکم بلغتم من کرامت الله منزلتن فضلتم بها و من یعرف بالله لا تکرمون و انتم بالله فی عبادهی تکرمون. به خاطر اینکه شما کرامت اجتماعی دارید و کسانی که باید در موضع این کرامت باشن این کرامت رو ندارن و شما دارید. این یکی از سخت‌ترین فرازهای این عبارته. شاید عرض کردم خدمتتون، حالا شاید تو قسمتی بود که در مورد امام سجاد علیه السلام گفتگو می‌کردیم، اساسا در ادعیه امام سجاد مفهوم صلوات پررنگه در برابر مفهوم سب، به این خاطر که ایده این که صالحان باید در صدر نظام اجتماعی باشن عمیقا در حال در واقع از جانب استراتژی سب و لعن اهل بیت. می‌فرماید که شما جایگاه دارید، اون کسایی که باید جایگاه داشته باشن جایگاه ندارن. لابد دیدیم داخل روایات، مثلا فرض کنید در مسجد مدینه نشستن و کسی سوال داره، همه میگن برو از ابن عباس بپرس. حالا ابن عباس یه جواب میده یا نمیده درش میمونه. اگر ابو عبدالله جواب بدن میگه این کیه جواب میده، میگن که خب نه ایشون هم میدونه مثلا این چیزه. واقعا این چنینه که حتی بسیاری از این علمای متمایل به اهل بیت باز جایگاهی دارند و اهل بیت اون جایگاه رو ندارن. میگه شما به واسطه خدا در بندگان خدا کرامت میبینید. وقد ترون عهود الله منقوزه فلا تقرؤون. میبینید که عهد الهی، عهدهای خدا در جامعه نقض میشه و هیچ جزا و فضایی نمیگه، هیچ واکنشی نشون نمیدید به نقض عهد الهی. قد ترون عهود الله منقوزه فلا تقرؤون و انتم لبعض زمم آبائکم تقرؤون. شما حساسیت دارید نسبت به عهد آبا و اجدادیتون، نسبت به نظم‌های اجتماعی، اینجوری بگیم به نسبت به اون سنت‌های اجتماعی که و نهادهای اجتماعی که وجود داره حساسید، ولی نسبت به عهد الهی چنین ویژگی رو ندارید. در واقع ارزش‌های جدیدی که اسلام آورده برای جامعه اونا رو ارزش نمی‌شمرید، ولی ارزش‌هایی که از قدیم بوده رو اونا رو نسبت بهش حساسیت دارید و نسبت بهش پیگیرید. و ذمت رسول الله محقوره. عهد رسول خدا تحقیر میشه. عهد رسول خدا تحقیر میشه. حالا شاید جالب باشه که اینجا ابو عبدالله به چه نمونه‌ای یه مثالی از در واقع این میزنن که عهد الهی داره تضعیف میشه. بعد یه مثال بزنن دیگه. این مثال اینه: والعمی والبکم والزمن فی المدائن مهمله. کسانی که نابینان، کسانی که معلولیت دارن و زمین گیرن به واسطه بیماری، در شهرها مهمل رها شدن. یعنی شما یک نظمی ندارید، یه سازوکاری ندارید که از اینا حمایت بکنه. لا ترحمون، کسی هم رحم نمی کنه، شما هم رحم نمی کنید بهشون، اینا مهمل رها شدن. ولا فی منزلتکم تعملون. ممکنه رد بشید ببینید یه کسی زمین گیره یه چیزی هم دستش بدید، ولی نه، در منزلت خودتون کاری که باید انجام بدید و انجام نمیدید.
یعنی در واقع شما بیشتر دارید یه جور رفتارهای خردی انجام میدید که منجر به رفع ریشه های این اتفاقات
نمیشه. ولا من عمل فیها تعتبون و بالادهانه و المنصانعت اند الظلمت تأمنون. میگه شما هیچ عملی که براتون سختی داشته باشه انجام نمیدید و با ادهان، ادهان از دون، از روغن، آره ترجمه فارسیش میشه ماسمالی کردن، مصانع هم یعنی ساختن دیگه، ساختن ساخت و پاخت، با ماسمالی کردن و ساخت و پاخت کردن،
زد و بند میکنه.
یا اون چه که نسبت به این محرومین میشه، اینا عهد خدا بوده، عهد رسول خدا بوده که اینا رها نشن در جامعه، یا این رها شدن فقرا و در واقع مستضعفین رو، یا ماسمالی میکنید، ادهان میکنید، یا نه ساخت و پاخت میکنید، یعنی با طبقات بالاتر، با قدرتمندان جامعه ساخت و پاخت میکنید، با مصانع اینو نادیده میگیرید و اون چه که باید انجام نمیدید. حالا این باز بخشی از خطبه است، در ادامه انشالله باقی خطبه رو میخونیم. پس اجمالاً ما تو این بخش دیدیم که ابا عبدالله علیه السلام میخوان اون پایگاه منزلت رو فعال بکنن، به اونا سرمایه‌ای که در اختیار دارن رو یادآور بشن، بگن که شما نفوذ معنوی دارید، سرمایه اجتماعی دارید، نفوذ فکری دارید، منزلت دارید، در از این شروع بکنید، استفاده کنید برای نقد قدرت، نقد مناسبات قدرت در جامعه و روابط اقتصادی اجتماعی. و این که شاید مهمترین بخش اینه که تلاش میکنن روندی که داره پیش میره به سمت برآمدن یک اشرافیت دینی رو با دین به نقد اشرافیت بپردازن و اجازه ندن که دین امضای یک اشرافیت جدید بشه که در جهان اسلام داره سر بر میاره.
خیلی ممنونم آقای نانخواه، لطف کردید. انشاءالله در جلسه بعد باز دوباره ادامه خطبه رو در خدمت شما خواهیم بود.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.